ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید وظیفه طرفهای برجام عادی سازی تبادلات اقتصادی با ایران است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد درخواست آزادی نزار زکا در دست بررسی است. و 4 تن از متهمان پرونده تجاوزهای ایران شهر به اعدام محکوم شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه در واکنش به درخواست از تهران برای پایبندی به برجام گفت که اعضای برجام وظیفه دارند شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. محمد جواد ظریف در این باره افزود:
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران بیان شدند. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. او روز شنبه در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد، گفت که اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفت که درخواست مقامات سیاسی لبنان برای عفو آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، در قوه قضاییه در حال بررسی است. غلام حسین اسماعیلی به زمان و چگونگی رسیدگی به این تقاضا اشاره‌ای نکرد. خبرگزاری رسمی لبنان هفته گذشته از قول وزارت خارجه این کشور خبر داده بود که نزار زکا با درخواست مقام‌های لبنانی در استانه عید فطر عفو و به زودی آزاد می‌شود. آقای زکا شهروند لبنان و دارای اقامت دائم آمریکا در سال 1394 پس از سفر به ایران برای سخنرانی در کنفرانسی در تهران بازداشت شد. نزار زکا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. دادستان زاهدان روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده تجاوزهای ایران شهر خبر داد. علی موحدی اراد به خبرگزاری میزان گفت که این احکام در صورت تایید در دیوان عالی کشور در ملأ عام در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوز به شماری از زنان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان سال گذشته نخستین بار از سوی یک روحانی اهل سنت مطرح شد. و جان وید فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا به رهبری ناو ابراهام لینکلن در نزدیک خلیج فارس میگوید نیروهای دریایی ایران تا کنون استانداردها را رعایت کرده و اقدامی نکردند که به گفته او به واکنش دفاعی آمریکا بیانجامد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و ارزیابی رو در این زمینه پرسیده.
با توجه به اینکه این ناوگروه رزمی یعنی ناو ابراهام لینکلن به اضافه ناوهای همراهش در شرق ساحل عمان حدود 200-250 مایلی اینجوری که گزارش شده متمرکز هستند، به احتمال قوی ایران هم یکی دو فروند از ناوهاش رو برای گشت به اون منطقه فرستاده آبهای بین‌المللیه. این استانداردها به باور من اینی که این ناوهایی رو که ایران فرستاده و رفتن به اون طرف فاصله خودشون رو حفظ کردن، هیچ گونه ممانعتی برای این ناوگروه به وجود نیاوردن از نظر مانور در دریا، و همینطور هواپیماهایی رو که اگر ایران فرستاده که به احتمال قوی برای گشت، اینها هم این فواصل رو رعایت کردن.
آقای آریان، این طبیعی نیستش؟
این رفتار کاملا طبیعیه، ولی در این حال ایران میخواد نشون بده که خوب ما هم در این منطقه حضور داریم، میدونیم شما کجا هستین و کدوم منطقه هستین. و هواپیمایی هم که احتمالاً ایران فرستاده هواپیمایی برای عکسبرداری یا گشت، اینا هم فاصله‌شو حفظ کردن. به همین جهتی که دریادار جان وید این حرف زده، گفته تا حالا همه چیز رعایت شده و دلیلی نداره که ما بخوایم از خودمون دفاع بکنیم.
البته طرف ایرانی هم مثلا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که اونا از ما فاصله بسیاری گرفتند و از درگیری ناخواستم جلوگیری کردند.
خب یه مقدارش صحبت‌های محسن رضایی واکنش و از همون حرفایی است که معمولا سرداران سپاه میزنن، ولی به طور کلی ببینید ناوگروه رزمی که در اونجا در شرق عمان لزومی نداره اگه بخواد کاری انجام بده وارد خلیج فارس بشه، همونجا میتونه کارهای عملیاتیشو ادامه بده. ولی به طور کل با شما موافقم، هر دو طرف به موضعی رسیدن که نمیخوان باعث تنش بشن.
خب نکته مهم در همین آقای آریان، اگر که اشاره بکنید به این که چرا هر دو طرف با توجه به این که اظهاراتشون بسیار تند و تیزتر بوده در صحنه عمل عقل گرایی رو ملاک قرار دادند.
خب آمریکایی‌ها دلیلشون اینی که میگن که با توجه به اطلاعاتی که ما در ابتدا داشتیم، ایران اقداماتی داشت انجام میداد که حالا یه مقدارش درس کرده، مثلا تعدادی از موشک‌های کروزش رو گذاشته بود روی لنجا، روی واحدهای غیر نظامی و تهدیدهایی رو متوجه ما بوده. حالا آمریکایی‌ها میگن که این تهدیدها مرتفع شده و اون تهدیدها نیست و ایران عقب نشینی کرده، قصد حمله نداره، بنابراین اینا هم در شرایطی قرار گرفتن، خودشونو قرار دادن در موقعیتی که بخوان اگر دوباره ایران کاری انجام بده وارد میدان بشن. به هر حال آمریکایی‌ها از بالا ماهواره، هواپیماهای یوتیوب و غیر از ذلک اطلاعات به دست میارن و ایران رو تحت نظر دارن. ایران هم دلیلی نداره که وارد میدان عمل بشه. به طور کلی موضع ایران، یعنی دکترین ایران، دکترین دفاعی است. منهای این که اخیراً خیلی صحبت شده بین سرداران که اگر ما در شرایطی قرار بگیریم به ما حمله بشه، ضربت دوم ما بسیار شدید خواهد بود، یعنی ما با همه توان پاسخ خواهیم داد.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. اما اسید پاشی از جرایمی است که در یکی دو دهه اخیر بارها در ایران اتفاق افتاده است، چه در جریان انتقام‌های شخصی و چه در چارچوب آنچه که مبارزه با بی‌حجابی یا امر به معروف خوانده شده است. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان این جرم حکم فساد فی الارض را تصویب کرد، حکمی که تا به تایید شورای نگهبان نرسد به قانون تبدیل نخواهد شد. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فی الارض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره این که حکم مفسد فی الارض یا با اعدام برابر است یا خیر می گوید:
البته اصولا مجازات افساد فی الارض اعدام هست، چه در مورد مسائل اقتصادی باشه، جسمی باشه و یا فرق کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده، افساد فی الارض مجازاتش اعدام هست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسیدپاشی می شوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فی الارض تا چه حد قادر است که عملا موجب کاستن از جرم اسیدپاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی:
باید بفهمم که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فی الارض توضیح داده که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فی الارض هست. اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شد که در این قانون تعریف شده، اون افساد فی الارض نیست. زمانی افساد فی الارض هست که ایجاد رعب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سؤال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند سال هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین و اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به اعتراضات مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب اینجا نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدام داشت کم کنه و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی نماینده تهران پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسید پاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسید پاشی در ایران در دست نیست. در گسترده ترین نوع اسید پاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسید پاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسید پاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما در سودان کارکنان بعضی صنف ها و مشاغل در اعتراض به شورای نظامی انتقالیان کشور اعتصاب کردند. در آستانه اعتصاب علیه حکومت نظامیان شماری از کارکنان فرودگاه ها، بانک ها و شرکت آب و برق آن کشور بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم فرهاد سلمانیان بشنویم.
معترضان سودانی از روز یکشنبه اعتصاب و نافرمانی مدنی علیه شورای نظامی انتقالی آن کشور را آغاز کردند. اتحادیه کار سودان کارگران و کارمندان صنف‌های مختلف آن کشور را به اعتصاب دعوت کرده و از آنها خواسته است از روز یکشنبه کارشان را متوقف کنند. بنابر گزارش‌ها در شهر خارتوم پایتخت سودان بسیاری از مغازه‌ها و اداره‌ها تعطیل بودند. معترضان سودانی خواهان انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی هستند. اعتصاب در سودان نزدیک به یک هفته پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به دست نیروهای امنیتی آغاز شده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه با برگزاری مراسم نیایش خواهان برقراری صلح و گفتگو در سودان شد. اتحادیه کار سودان نهادی صنفی و از مهمترین گروه‌های مخالف حکومت نظامیان آن کشور می‌گوید مقام‌های نظامی حاکم پیشتر به کارکنان بعضی اداره‌ها نسبت به اعتصاب هشدار دادند. شورای نظامی انتقالی در این زمینه موضعی نگرفته است. پس از برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با معترضان دموکراسی‌خواه و کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در خارتوم، فعالان مخالف خواهان نافرمانی مدنی شدند. نظامیان سودان از 2 ماه قبل با سقوط عمر بشیر رئیس جمهوری آن کشور امور را در دست داشتند. شورای نظامی انتقالی حاکم به ریاست ژنرال عبدالفتاح برهان وعده داده که قدرت را به دولتی غیر نظامی واگذار کند. در مقابل مخالفان میگویند با وجود سرکوب‌ها در روزهای گذشته به نظامیان اعتماد ندارند. تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت قدرت به دولتی غیر نظامی در سودان به نتیجه نرسیده است. پس از کشتار ده‌ها معترض در آن کشور، اتیوپی تلاش برای میانجیگری بین شورای نظامی و معترضان را آغاز کرد. با وجود این، تاکنون 3 تن از رهبران مخالفان بازداشت شده‌اند. اتحادیه آفریقا، سازمان دربرگیرنده بیش از 50 کشور آفریقایی، در واکنش به وضعیت سودان، عضویت آن کشور را تا تشکیل دولتی موقت و غیر نظامی به حالت تعلیق درآورده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این که در پی استعفای محمد بطایی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران، جواد حسینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. در حالی که دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش قصد او برای کاندیدا شدن نمایندگی مجلس عنوان شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با درخواست آقای بطایی موافقت کرد. جواد حسینی سرپرست جدید بین سالهای 1395 تا 97 معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی و پیش از آن نیز مدیر کل آموزش و پرورش آن استان بود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.